أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که این چی که عرض میکنیم محل ابتلاست، و خودم هم در مسائل واقعا عالم یکی از مسائلی که کاملا محل ابتلاء شبان روزی همه ما هست. بنابراین گاهی دوستان بگن این بحث رو رها کنیم، این بحث نمیشه رها کرد. چیزیست که حتما تو خانواده ها همه بهش مبتلا هستیم. به حضورتون عرض میشود که مرحوم سید در مسئله ثانیه اشاره به سه شرط در تطهیر امور نجس می کنند: تطهیر به آب قلیل و همچنین تطهیر به آب کثیر مثل آب کر و آب جاری. شرط اولی که ایشون در این مسئله اشاره می کنند این است که خب اون آبی که باید به وسیله او شیء متنجس را تطهیر کنیم باید اون آب پاک باشه، هم قبل از این که تطهیر کنیم باید پاک باشه و هم در اثنا خواهیم گفت که باید پاک باشه، و الا اگه در اثنا هم متنجس شد باز هم کافی در تطهیر نیست. این شرط اول. شرط دوم این است که خب همونطور که قبلا هم اشاره شد باید آب مطلق باشه، زیرا اگر آب مضاف شد لا محاله آب مضاف نه خودش طاهره و نه قابل برای تطهیره. همونطوری که حالا اگر مثلا یک خروار شیر هم در یک جایی باشه دست ما نجس باشه، صد دفعه هم که بریزیم یا بزنیم داخل شیر را متنجس میکنه و دست ما طاهر نمیشه. یا همینطور اگر فرض کردیم که شیئی متنجس شده، لباسی متنجس به خون شده و لباس ما خیلی تازه از خم رنگ ریزی در آورده بودیم که بپوشیم، لباس ملوث شد به خون، میخوایم بشوریم، این دزین توی تش به کلی آب تش از حالت اطلاق خارج میشه، میشه آب مضاف. این تم قطعا تو متحر نیست. بنابراین شرط دوم پوزلا این است که باید آبی که به وسیله او تطهیر می کنیم به مطلق باشه و به اطلاق خودش باقی بمانه، و الا اگر از حالت اطلاق در آمد طبعا مطهر نجس نخواهد بود. شرط سومی که اشاره می فرمایند این است که آب متغیر نشه به یکی از اوصاف ثلاثه‌اش، بلا اگر با ملاقات با نجس طعمش یا رنگش یا بوش متغیر شد به نجاست طبعا این آب قابل برای تطهیر نیست. ای که بسا اول که میبینیم آب و آب مطلقه و آب طاهره، اما وقتی که برام بشوریم برمیگرده و صفت نجس را از بو یا طعم برمیداره. باز هم خواهیم گفت که این آب نجسه و موجب تطهیر نمیشه. خب این سه اصل در خاطر شریفتون باشه. طبعا یه سوالی پیش میاد با اون اینه که بالاخره ما اگر خواسته باشیم یه شیئی را با آب قلیل بشوریم لا محاله در اثنا شستن این آب قلیل متنجس میشه با ملاقات شیء نجس، یا اینکه ممکن است که حالت اطلاق خودش از دست بده. لباس رنگی انداختیم، رنگ آب تغییر کرد و یا احیانا ممکن است که یکی از صفات ثلاثه نجس رو حاصل بشه. پس چگونه می شود یک لباس نجسی را یا یک محل نجسی را تطهیر کرد؟ بنابراین یک یک این سه شرط را مورد کنجکاو و بررسی قرار بدیم و ببینیم که با این وضعیه بعض با آب قلیل کتو میشه تطهیر کرد و با آب کثیر مثل آب کر چطور بتوانیم تطهیر کنیم. برگردیم اولین شرط این است که آبی که بنا هست مطهر نجس باشه، باید طاهر باشه. خب این بحثی درش نیست، خب مسلمه که با آب نجس که نمیشه شیء نجس را تطهیر کرد. به قول معروف معطی شیء نمیشه خودش فاقد شیء باشه. آبی که متنجسه نمیتواند که مطهر تنجیس باشه. خب این مسلم. پس نسبت به شرط اول بلا اشکال فضلا قبل از اینکه ما خواسته باشیم تطهیر کنیم به وسیله آب قلیل، خب مسلماً باید آب اون آب قلیل طاهر باشه. این درش شکی نیست، بحثی هم درش نداریم. اما خب حالا بنا شد که ما در مرکن مثل تشتی میخوایم لباس نجس خودمون را آب بکشیم. دو تا از برم که پس کنیم با پارچ آب تمیز پاک را بر میداریم، میریدیم برای این لباس نجس. خب وقتی ریختیم برای لباس نجس، این آب مفروض نیست که آب قلیله. خب حالا که آب قلیله، وقتی که ریختیم برای این لباس نجس میشه دیگه، چون آب قلیل با ملاقات نجس متنجس میشه. خب چیکار کنیم بعد که حالا آب قلیل بود و ملاقات کرد با این شیء نجس متنجس میشه، چطوری بتواند مطهر باشه؟ در جواب عرض میکنیم که خب برنامه این است که ادله فراوان وارد شده که میشود شیئی را که متنجسه با آب قلیل تطهیرش کنیم. از این طرف هم ادله دیگر داره که هر شیء قلیل آب قلیلی که با متنجس ملاقات کنه نجسه. استاد خوب میگه لا محال، مجبوریم که بگیم در این ادله انفعال ماء قلیل تخصیص خورده به مواردی که در مقام تطهیریم. اونجایی که در مقام تطهیر باشیم، خب ولی آب قلیل طاهری را دو تا آب پارچه آب طاهر را در میان این تش میریزیم. وقتی که ریختیم تازه آبم وارد میشه، نه مورد که اشکال کنیم. آب وارد میشه در میان تش که داخل تش پیراهن نجس ما افتاده. خب چون آب قلیله و مجرد این که میره توی تش و تش لباس خونی یا لباس بولی درش افتاده، لا محال ملاقات آب قلیل با بولی که در لباس ما بوده یا خونی که در لباس ما بوده ملاقات میکنه، لا محال اون آب علل قاعده متنجس میشه. درسته فضلا؟ خب چکا کنیم؟ پس بگیم بله، این تخصیص خورده، و الا اگر بنا باشه که بگیم که دیگه چون متند شده قابل برای تطهیر نیست، پس باید به طور کلی خط قرمز بکشیم، بگیم که آقا بله دیگه با آب قلیل هیچ شیء نجسی قابل تطهیر نیست، در صورتی که صحیحه محمد ابن مسلم و غیر او فرمودند که دو مرتبه بشور در آب مرکن و بیرون بریز، بعد پاک میشه اونجا باز. پس معلوم میشود که دلیل انفعال ماء قلیل با ملاقات نجس، این در موردی که میخوایم تطهیر کنیم قابل تخصیصه و میگیم آقا آب قلیل در اینجا به ملاقات متنجس نمیشه، یا اگرم برفرض متنجس بشه ولی موجب تطهیر متنجس دیگر خواهد شد. درسته فضلا؟ و الا اگر این منکر بشیم راهی نداریم برای تطهیر. چطور؟ پس باید بگیم با آب قلیل هیچ وقت نمیشود شیء را تطهیر کرد، در صورتی که صحیحه محمد بن مسلم فرمود که اگر آب مرکم بود دو مرتبه بریز، اگر آب جاری بود یه مرتبه کافیه. پس معلوم می شود که مسلح از طرفی هم یقین داریم که اساسا همیشه که آب کری وجود نداشته، یا اساسا آب جاری در عربستان وجود نداشته. این روایات مسلمن نمی توانه اختصاص پیدا کنه به آب کر و جاری، یقینا با آب قلیل هم می توان شیء نجس را طاهر کرد. پس میگیم بله، طهارت شرط قبل از ملاقات. ما وقتی میخوایم تطهیر کنیم بله باید اون آبی که میخواد مطهر باشه، اون آب 100% طاهر باید باشه، بله اگر اون آب نجس بود با آب نجس نمیشه تطهیر کرد. اما دیگه اگر آب طاهر بود، میگیم وقتی روی شیء نجس ریختیم برای شستن، اون شیء نجس طاهر میشه و آب دیگه متنجس نخواهد شد. خب طبعا یه سؤال پیش میاد، با اون سؤال اینه که اگر بنا شد که به قول شما این لباس میخواد با آب قلیل طاهر پاک بشه، از طرفی هم ملاقات کرده آب قلیل ما با شیء متنجس، اگر بنا هست طاهر بشه، اون قصاله این که حکمی داره؟ آیا قصاله ای که بعد از شستن ما در تش میمانه این قصاله پاکه، یا این آبی که در قصاله هست یه نجسه؟ اینجا برخی از بزرگان گفتن که نه دیگه، چون به وسیله آب قلیل میتوان شیء نجس را طاهر کرد، دیگه پس باید بگیم اون قصاله‌ای که باقی مونده طاهره، چون که اگر اون قصاله یعنی اون آب باقی مونده بعد از تطهیر اگر اون آب نجس باشه، دیگه نمیتواند لباس را طاهر کنه. پس ملتزم باید بشیم که قصاله نیست فضلا، یعنی اون آبی که در تش باقی مونده باید بگیم طاهره، و الا اگر اون آب نجس باشه خب ما لباس اصلی اون آب در آوردیم. چطور میتوانه بگیم لباس طاهر شده ولی قصاله نجسه؟ برای این اساسه که گفتن خب اگر ثابت شد که مسلم ثابته که با آب قلیل میتوان لباس نجس را تطهیر کرد، پس از این کشف میکنیم که حتما اون لباس اگر طاهره، قصاله‌ای هم که حاصل شده اون قصاله هم باید طاهر باشه. بلا اگر قصاله نجس بود مرد چه که لباس هم نجسه. اینجا فضلا برخی میگن قصاله دیگه محکوم به طهارته، برخی میگن نه، مثل سید میگه قصاله نجسه ولیکن اون آب، ولیکن اون لباس پاک شده، اما قصاله چون ملاقات کرده آب قلیل با شیء نجس اون آب لا محاله متنجس شده، پس قصاله‌ای که باقی مونده نجسه، ولیکن چون آب مسلماً، چون لباس مسلماً میتوان با آب قلیل تطهیرش کرد، میگیم آب قلیل طاهر لباس نجس را تطهیر کرد، اما قصاله چون آبی بوده که بعد از تطهیر باقی مونده اون آب محکوم به نجاست. اما مرحوم استاد خویی میگه باید تفصیل قائل شد. اگر یک قلیلی است که با یه مرتبه شستن پاک میشه، خب باید بگیم که پس اون لباس پاک شده، قصاله ای هم که باقی مونده اونم پاکه. چرا؟ چون بخشی از همین آب قصاله در لباس ما باقی مونده دیگه، همین نیست آقایون؟ و وقتی که ما لباس انداختیم توی تشت و آب ریختیم براش و مثلا تکون اتکیدش کردیم، این مقداری هم شستشو کردیم، خب اون آب اگر لباس طاهره باید اون آبی هم که باقی مونده طاهر باشه. چرا؟ زیرا خب بخشی از همون آب هنوز توی لباس ما باقیه. شما هم که میگید این لباس طاهر شده، پس اگر طاهر شده من شده این که اون رطوبتی که در لباس طاهره، و اگر اون رطوبت طاهر باشه باید بگم اون آبی هم که خارج شده اون آبم طاهره. درست آقایون؟ بله. اگر فرض کردیم محتاج به تعدد غسل باشه، مثل لباس ما اگر ملبس به بول شده بود، خب چون ملبس بول شده باید دو مرتبه شست، میگیم اون دفعه اول طبق قاعده آب قلیل ملاقات کرده با لباسی که ملبس به بوله، ناگزیر اون آب متنجس شده باشه، اشکالی هم نداره. میگیم مگه نگفتی که بشور دو مرتبه؟ خب پس معلوم میشه شستن اولا در طهارت دخیله. بگیم باشه، قصد به شستن اول حاصل شد، مالو تأثیر هنوز کامل نشده، پس مانعی نداره که همون تطهیر اول، همون قصد اول بخشی از نجاست را کم کرده، بعد در بخش دوم باید چون لباس طاهر شده باید بگیم قصاله هم که باقی مونده از این لباس طاهر طاهره. روشن شده آقایون؟ پس دقت کنیم، نتیجتا این شد فضلا که ما باید ناگزیریم که بگیم ادله انفعال ماء قلیل در صورتی است که در مقام تطهیر لباس نجس نباشیم، اما اگر میخوایم تطهیر کنیم دیگه لا محاله در اینجا باید بگیم آب قلیلی که ملاقات کرده با نجس، اون آب قلیل دیگه خودش یا نجس نمیشه، یا اگرم برفرض نجس شد مال غسلات بعدی با غسله دوم دیگه آب طاهر میشه. پس تا اینجا شش فضلا، تا اینجا نتیجه این شد که اگر ما در یک تشتی میخواییم با آب قلیل لباس نجس خودمون را تطهیر کنیم، میگیم که این لباس گرچه این آب گرچه ملاقات با لباس نجس کرده، اما چون مقام تطهیره، این آب قبل از ورود حتما باید طاهر باشه تا بتوان لباس نجس ما را تطهیر کنه. اما بعد از این که ریختیم توی تشت و ملاقات کرد با شیئی که نجسه، دیگه الان حکم نجاست بر این آب بار نمیشه مگر در جایی که تعدد غسل معتبر باشه. اگر تعدد غسل معتبر بود، دفعه اول آب قبول متنجس میشه، مانعی نداره. اما دیگه در دفعه دوم که بعد از او طهارت حاصل میشه، میگیم یقینا هم لباس طاهر شده هم غسالم طاهره. چرا؟ زیرا اگر غساله دفعه دوم هم نجس باشه، خب مفروض اینه که برخی از آب غساله در لباس ما باقی مونده. مفروض این است که شما بگید لباس که طاهر شده، پس اگر طاهر شده یعنی اون رطوبتی که در لباس باقی است او طاهره. اگر او طاهره، خب بخشی از همین غساله است که در لباس باقی مونده، باید بگیم اون غساله هم طاهره. روشن شده آیون؟ ببینید، پس بنابراین میگیم غسالهی که متعقب به طهارته، اون غساله باید برعکس سید که گفته غساله نجسه، باید بگیم نه دیگه، اون غسالهی که متعقب به نجاسته به طهارته، اون غساله حتما طاهره. پس نتیجه چی شد فضلا؟ نتیجه این شد که ما نمیتونیم بگیم با آب قلیل نمیشه تطهیر کرد، زیرا الا ما شاء الله سیره مسلمین بر این بوده، روایات هم مسلما تأیید میکنه. پس چی کنیم با ادله‌ای که میگه آقا آب قلیل منفعل میشه به ملاقات نجس؟ میگیم این حرف در جاییست که در مقام تطهیر نباشیم، اما اگر مقام تطهیر بود، بله این آب قلیلی که میریزیم روی شیء نجس، چون مقام تطهیره، اگر یک مرتبه شستن کافی باشه این آب نجس شده با ملاقات، ولی از این طرف هم تطهیر کرده شیء نجس را و اون شیء نجس طاهر میشه. اگر دو مرتبه شستن لازمه، میگیم دفعه اول به فرض هنوز متنجس باشه، غسالش هم متنجسه، اما دفعه دوم دیگه خواه ناخواه طاهر شده. روشن آقایون؟ بله. این در اونجاییست که ما لباسمون را میخواییم با آب قلیل بشوریم. اما اگر بنا شد لباس را در آب کثیر میخواییم بشوریم، در آب کثیر که میخواییم بشوریم، آیا عصر جزء غسل در مفهوم غسل خوابیده یا نه؟ خب مرحوم استاد خویی میخوان ادعا کنن که اصلا قبل ایشون هم مرحوم محقق دیدن بر معتبر میگه، ایشون هم میگن در ماهیت غسل عصر فشار دادن خوابیده، میخواد آب قلیل باشه یا آب کثیر باشه. اما سید که این را ملتزم نیست، ماتن یعنی مرحوم صاحب عروه، ایشون بگه نه دیگه، اگر ما لباس ما نجس بود، مثلا به بول نجس بود، گذاشتیم در آب کثیر، دیگه آب کثیر که ملاقات نجس منفعلش نمی کنه، مثلا توی کر گذاشتیم، حالا که در کر گذاشتیم، بنابراین همون اجزاء آب کر که داخل لباس ما میشه اون اجزا موجب میشه برای تطهیر لباس نجس و لباس نجس با اون آب کر تطهیر میشه، فشار هم لازم نیست، زیرا اینکه عصر در آب قلیل لازمه، در آب کثیر غسل به همین که انداختیم در آب کر یا آب جاری و آب کر یا جاری نفوذ کرد در لباس نجس ما، لا محاله با نفوذ او نجاست از لباس زدوده میشه. حالا که زدوده شد دیگه بنابر این غسل اصل هم لازم نخواهد بود، در میاریم و پاکه. اما اگر گفتیم عصر و فشار دادن جزء غسله، اگه میگم بشور لباست را ولو در کور ولو بشور در آب جاری و آب نهر، معنی شستن اینه که باید فشارم بدی تا غسال خارج بشه. اگر گفتیم که در آب کور و آب جاری هم غسل معتبره و غسل درش خوابیده عنوان فشار دادن، لا محاله میگیم بله تا فشار ندادیم غسال خارج نشده لباس محکوم به نجاست و طاهر نشده. به فرض که شک کنیم که آیا به راستی عصر لازم است در تطهیر لباس یا لازم نیست در تطهیر لباس، خب میدونه مقتضای استصحاب بقاء نجاست این است که حکم کنیم لباس بدون عصر باقی بر نجاسته. تا اینجا روشن شد؟ بلی. شرط اول این شد که با آبی که میخوایم شیء نجس را نجاستش را بزداییم و از بین ببریم، باید این که بگیم اگر در آب قلیل بود و یک مرتبه شستن کافیه، متعبد میشیم که با همون غسل و عصر شیء طاهر شده، و اگر دو مرتبه لازمه میگیم بار اول بله و این که غساله و خودش نجسه، ولی با آب دوم باید ملتزم بشیم که هم لباس طاهر شده به هم غساله هم محکوم به طهارت. آب جاری هم که احتیاج به تعدد نداره، ولی که به مبنای کسانی که عصر را در معنای غسل اعتبار کردن، باید بلو اینکه آب کری باشه باید حتما لباس را تطهیر کرد و مبیشون کرد، غسالش هم محکوم به طهارته. درست شد آقای؟ این نسبت به شرط اول. اما شرط دوم، سید میگه در شرط دوم که باید آب به حالت مطلق باشه و مضاف نشود، اینم برش بحثی نیست، اصل مسئله مسلمه، زیرا اگر مضاف باشه آب قبل از شستن اصلا آب نیست، مثل شیری که شما بریزید برای لباس نجس، خب همونطوری که اون شیری که هیچ گونه جنبه طهار مطلق ما نیست نمیتونه مطهر باشه، حالا اگر آبی هم مضاف شد به هر علتی، با آب مضاف هم مسلمه که آب مضاف نمیتواند مطهر باشه، چون آب نیست در حقیقت، وقتی آب نبود آب بنا هست که مزیل نجاست باشه، با اون چرا که آب بر او صادق نیست به خاطر مضاف بودنش، او که نمیتونه مطهر باشه. پس بنابراین شکی نیست که قبل از تطهیر باید آب مطلق باشه، یعنی آب مضاف نباشه. سجل میگه در حین هم، حین تطهیر هم باید آب مطلق بمانه و آب مضاف نباشه. بنظام میگه اگر فرض کردیم دقت کنید، اگر فرض کردیم یه لباسی قرمز رنگه، رنگ قرمز گرفته و خونی هم شده، آب میریدیم بلاش لمرتب تمام تش و آب تش همه رنگ قرمز برمیداره، که دیگه الان بشنی میگن آب مطلق. اگر این تو شد نه دیگه این آب این چنینی مطهرم نمیتونه باشه. پس بنابراین آیون در تطهیر لباس نیز شرط است که آبی که وارد میشه علاوه بر این که باید طاهر باشه باید آب مطلق باشه. خب معلوم در اثنا هم باید اطلاقش از دست نده، زیرا اگر در اثنا هم از آب مطلق مبدل به آب مضاف شد، خب آب مضاف قدرت تطهیر نداره. روشنه؟ نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اردن مثلا لباس ما قرمز رنگه، ما این لباس ما هم ملبس به دم یا به خون شده، بسیار خوب گذاشتیم توی تش، آب ریختیم براش، تمام آب قرمز شد، به طوری قرمز شد که دیگه به این آب نمیگن آب مطلق، دیگه اطلاق نش نمیشه، مضاف شد. نه این لباس را تطهیر قطعا نمی کنه. بله اگر مثلا کم شد رنگ، رنگی که در لباسه، خب لباس ها را که رنگ از کنم رنگ شده درسته، ولی هر لباسی که معمولا در کارخانه گل زده روش بفتی بشدیم یه رنگ آب تغییر میکنه، اما نه به اون حدی که به حد مضاف برسه. اگر به حد مضاف نرسید خب عیبی نداره، میگیم حال این آب مثل همون حال اوله که با غسل اول اگر طاهر شد طاهر میشه، اگر محتاج به تعدد غسل بود با غسل دوم طاهر میشه. اما اگر فرض کردیم که این آبی که ما ریختیم آب مطلق مرتب پاکم بود، اما وقتی ریختیم روی لباس و کلی این آب تغییر داد رنگش را و شد آب مضاف، خب معلومه که آب مضاف قابل برای تطهیر نیست، چون آب نیست، ما هست که این خاصیت تطهیر داره. بنابراین اگر حالت اطلاقش از دست رفت و حال مضاف شد در اثنا، میگه لا محال قدرت تطهیر نداره، پس باید با این را بریزیم دور تا دو مرتبه آب مطلق دیگری بیاد، به اندازه‌ای که انقدر باید بشوریم مکرر که بالاخره این آبی که وارد میشه بر این شه حالت اضافه نگیره، بلکه حالت اطلاق خودش باقی مونده باشه. روشنه؟ این مسئله با در جایی که تعدل قسم هست با صادقه، مرحوم سید میگه در تعدد غسلم باید حتی همون غسل اول هم حالت مضافی نگیره، بلا اگر مضاف شد اون غسلم غسل حساب نمیشه، باید دو مرتبه بریزیم انقدر که آب که وارد میشه حالت مضافی را نگیره، اون وقتی که حالت اضافه نگرفت این میشه غسل اول، اون وقت غسله دوم اگر معتبر بود بعد باید بشوریم. اما ما میگیم که نه دیگه، اگر بنا شد که مطلق آب مضاف شد، بله حق با سیده و هر که مادامی که مضاف هست این غسل به مضاف حاصل نمیشه. نتیجتا اگر با فشار دادن دیدیم آبی که خارج میشه مضافه، خب از این کشف میکنیم که پس اون آبی هم که باش لباس رو شستیم اون آب هم مضاف بوده و آب مضاف قابلیت برای ازاله نجاست نداره. ولی سید میگه اگر با آب جاری یا آب کثیر شستیم، من اعتقاد کنم که ندیگه اینجا چون احتیاج به عصرم ایشون میگه نداره، اگر بنا شد که آب کثیر اون هم تغییر کرد، مثل که گاهی یک کری داریم لباس ما هم کاملا قرمز خیلی شدیده، تازه از خم رنگدزی در آوردیم، ملبس به گل شده. توی یک کر آبم که ریختیم یه مرتبه رنگ آب کر همه تغییر کرد و به صورت مضاف در آمد. اگر در آب کرم همین شد فضلا، برگشت حالت اضافه گرفت، باز هم قابل تطهیر نیست. اما اگر آب کر اونطور نشد، حالا اگر به اون صورت به حالت مضاف در نیامد، بر فرض رنگم اگر گرفت، رنگ آب را تغییر نداد به صورتی که منقلب مضاف بشه، در نتیجه شستن تو آب کر موجب برای تطهیره. منتها اونهایی که قائلن که در قصر معتبر نیست عصر، میگن خب همین انداخت که انداختیم توی کر و در آوردیم، در صورتی که رنگ آب تغییر نکرده باشه و به اطلاق باقی مونده باشه، لباس ما دیگه طاهر شده، چون آب کر طاهر نفوذ کرد در لباس متنجس و لباس متنجس را تطهیر کرد، مرتن کافیه. اما اگر براشون فشار دادن معتبر باشه، بگیم برو آب کرم شده باید فشار بدیم، اگر باز از در فشار دادن دیدیم آبی که به فشار خارج میشه مضافه، بگیم پس معلوم میشود که نه، آب مضاف نفوذ کرده و آب مضاف مطهر نیست. اما اگر دیدیم که با فشار دادن آبی که خارج شده دیگه رنگ آب را تغییر نکرده، محکوم به طهارته. پس باز اینجا هم یادمون نره. بنابراین محصل مسئله این شد که به هر حال اگر عصر در مفهوم قصر دخیله، باید به عصر را انجام بریم. آبی هم که از عصر حاصل میشه، اگر اینکه نجاست درش باشه یا اینکه مضاف باشه، کشف از این میکنه که لباس هنوز طاهر نشده، خواه در آب کر باشه یا آب قلیل. تا اینجا روشنه؟ به این دو شرط ثابت شد. اما شرط سوم که مهدی الحمدلله